بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. السلام علیک یا علی ابن موسر رضا المرتضی. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، در هر کجا که هستید به سمت خدای امروز بسیار بسیار خوش آمدید. خوشحالیم که این روزها ماه ذی‌قعده منوره و مزین به نام امام رضا علیه السلام گفت مرقدت ضرب المثل‌های مرا تغییر داد، مرقدت ضرب المثل‌های مرا تغییر داد، هر که با مش بیش برفش نه کبوتر بیشتر. چار فصل مشهدت از عطر گل آکنده است، این چنین یعنی سه فصل از شهر قمصر بیشتر. از غلامان شما هم می شود دنیا گرفت، از غلامان شما هم می شود دنیا گرفت. من نیازت دارم آقا، روز محشر بیشتر. ای که راه انداختی امروز و فردای مرا، چشم در راه تو هستم روز آخر بیشتر. انشاءالله زندگیتون بر اساس هدایت‌های رضوی هر روز بهتر از دیروز باشه. خوشحالیم که امروز هم در محضرتون هستیم و در محضر حاجای عالی عزیز. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، خوشحالیم که در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم ورحمت الله. بنده خدمت استادی و همه همکاران محترمتون و بینندگان متدین و بزرگوارمون سلام و عرض ادب دارم و خدمت شما هستم.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم که در محضرتون هستیم. قطعاً دوستان عزیزمون مباحث روزهایی که در خدمت شما هستیم، روزهای یکشنبه رو پیگیرند و میدونن که امروز قراره به کجا برسیم و از چی صحبت بکنیم. منتها من یادآوری میکنم که ما بعد از بحث برزخ قرار بود که به بحث قیامت برسیم. منتها جو گفتن که دو تا اتفاق مهم قبل از قیامت میفته، یکی بحث ظهوره که در جلسه گذشته بهش اشاره کردن و دیگر مسئله رجعت که یک اشاره ضمنی بهش داشتن. امروز ما وعده کرده بودیم که آقای عالی در مورد بحث رجعت صحبت بکنیم و قطعاً من و همه بیننده های عزیزمون مشتاق هستیم که در مورد مسئله رجعت از زبان شما بشنم. یادم میاد که گفتید از آیات و روایات هم شواهدی رو ذکر خواهید کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، همونجور که جناب شریعتی حسنی هم فرمودید که دو مقدمه خداوند متعال از سر لطف و تفضل در همین دنیا برای انسان‌ها قرار داده که آماده بشن برای عرصه عظیم قیامت، عرصه‌ای که حاکمیت مطلق الهی، عدالت مطلقه الهی، حق اونجا کاملاً برقرار هست و دیگه اندکی و ذره‌ای از باطل در عرصه قیامت راه نداره. این دو مقدمه رو خدا در دنیا قرار داده که یک جهش استعدادی برای انسان‌ها رخ بده، بتونن هضم بکنن قیامت رو. یکی دوران ظهور هست که خب همونجور که باز اشاره کردید در جلسه قبل مقداری از او گفتیم، و دومین عصر و دومین دوره، دوره رجعته که دوره رجعت هم دوره عجیبی هست و واقعا مطالب بسیار ارزنده‌ای درش هست که به عنوان یکی از مسلمات اعتقادی ما شیعیان به هر حال باید بیشتر بهش بپردازیم، خصوصا یکی از این جهت که کمتر از بحث رجعت گفته و شنیده میشه،
کمتر
پرداخته میشه. بله، یکی از این جهت، و دوم هم از این جهت که متاسفانه به همین دلیل که کمتر پرداخته شده و گفته و شنیده و نوشته شده، بعضی از افراد و به هر حال بعضی از گروه ها بودن که تهمت های ناروایی به شیعیان زدن و این اعتقاد بسیار منطقی، معقول، امیدبخش و شکوهمند رو که حالا انشاءالله تو مباحثمون عرض خواهیم کرد، این رو به هر حال به گونه خرافی و غیر عقلانی و غیر منطقی جلوه دادن، به خاطر اینکه خب سرش رو نفهمیدن و متاسفانه از منابع درستش هم نگرفتن. از این جهت
بجاست، درست تبیین نشده.
آفرین، من همین عرض میکنم. از این جهت بجاست که ما به هر حال اندکی حالا به اون مقداری که فرصت ما اجازه میده بهش بپردازیم. انشالله ما کتاب‌های بسیار مناسبی هم معرفی خواهیم کرد که دوستان و بزرگواری که بعداً خواستن مطالعه بکنن منبع داشته باشه. من در اهمیت بحث رجعت دیگه بیشتر از این احتیاجی نمیبینم بایستیم. مکرر من عرض کردم که اجماع تمام علمای شیعه ما هست که از ضروریات اعتقادی شیعه مسئله رجعت. امام صادق علیه السلام در اون روایت فرمود لیس منا من لم یؤمن به کرتنا، از ما اهل بیت نیست کسی که اعتقادی به رجعت ما نداشته باشه. در کتاب شریف وسائل شیعه اونجا از امام صادق باز روایت نقل کرده که حضرت فرمودن من اقرر به سبعت اشیا فهو مؤمن، اگر کسی هفت چیز رو بهش اعتراف و اقرار داشته باشه مؤمنه. وقتی یکی از اونها رو امام صادق علیه السلام فرمود و منها الایمان به رجعه، ایمان به رجعت که از شرایط مؤمنین و از علائم ایمانی هست. رجعت به طور خیلی ساده این هست که یک عده از مؤمنین که عبارت بشن از مؤمنین خالص و عده از کفار که عبارت بشن از سران کفر و زلالت، اون کفاری که خیلی شرور بودن
در طول تاریخ،
در طول تاریخ
خب
اینها بعد از در هنگام ظهور حضرت ولی اصغر علیه السلام، در هنگام ظهور اینها باز به دنیا بر میگردن و زنده میشن مجددن، برای اینکه اون گروه اول یعنی مؤمنین خالص به درجاتی از کمال برسن که انشالله توضیحات رو تو همین جلسه عرض خواهیم کرد و در تشکیل حکومت جهانی ولی اصغر علیه السلام که آرزوی همه مؤمنین در طول تاریخ بوده که حکومت الله در زمین استقرار پیدا کنه، در تشکیل اون حکومت نقش داشته باشن
و
سهمی داشته باشن و عرض کردم و بعد درجاتی از کمالات رو بتونن طی بکنن. و از اون طرف کفار خالص و سران زلالت و شرک اونها هم بر میگردن تا ذلتی رو در همین دنیا بچشن، علاوه بر اون عذاب آخرتیشون ذلتی رو در همین دنیا بچشن که یادشون بره اون شیرینی های نفسانی که تو دنیا به هر حال برای خودشون در هنگامی که در دنیا زندگی میکردن چشیده بودن اونا رو فراموش کنن. و انتقام اون ظلم ها که باز تو همین جلسه خواهیم گفت انتقام چجوری گرفته میشه،
خب
انتقام اون ظلم هایی که کردن، انحرافاتی که برای بشریت ایجاد کردن و ضرری که به انسانیت زدن، انتقام اون ظلم هاشون گرفته بشه. این اجمالا تعریف
رجعت.
از همینجا متوجه میشیم که زمان شروع رجعت و بازگشت بعضی از مردگان از عالم آخرت به عالم دنیا هنگام ظهور ولی اصغر علیه السلام، از همین هنگام یه عده بر میگردن برای کمک دادن برای تشکیل حکومت، زمان شروع رجعت از همین جاست. البته حالا تا کی ادامه داره اونو بعدا خواهیم گفت.
زمان رجعت در واقع به نوعی در عصر ظهور قرار میگیره،
همزمان با این شروع میشه،
شروع میشه
که بعضی از اموات برمیگردن. اما حالا تا کی زمان رجعت ادامه داره خواهیم گفت. زمان رجعت بعد از ظهور امام زمان علیه السلام هم عصر رجعت و حکومت معصومین برقراره، ولی شروعش رو داریم میگیم.
شروعش حضرت
شروعش از هنگام ظهور
حضور داره.
بله بله، از همون هنگامش که خود ولی اصغر علیه السلام حضور داره و ائمه حالا در روایتش خواهیم گفت میبینن همدیگر رو. روایتی که خیلی واضح میشه این رو استنباط کرد ازش، روایتی از امام صادق علیه السلام هست که مرحوم مجلسی در جلد 52 بهار الانوار نقل کرده که فرمود اذا قامه، هنگامی که قیام کرد حضرت ولی اصغر علیه السلام، اوتی المؤمنو فی قبره، میرن سراغ مؤمن در عالم قبر، در عالم برزخ، بهش میگن فیقال له یا فلان فلانی انه قد ظهر صاحبک، صاحب تو دنیا اومده، فان تشاء ان تلحق به فلحق، اگه میخوای بهش ملحق بشی
ملحق
شو، و ان تشاء ان تقیم فی کرامت من ربک فاقم، اگر هم میخوای تو اون ناز و نعمت بهشت برزخی بمونی خب بمون. که اونجا مؤمنین، مؤمنین خالصی که یک عمر آرزوی همچین لحظه‌ای رو داشتن و در زمان زندگیشون تلاش میکردن برای استقرار حکومت الهی، اونا برمیگردن. خب ببینید این که امام صادق میفرمایند هنگامی که قیام میکنه میرن سراغ مؤمن میگن اگه میخوای بیا بیا،
این ندا که همگانی نیست ها؟
نه خیر
فقط برای مؤمنین خالص.
این فقط برای یه عده است، مؤمنین خالص هست که انشالله حالا این اگر فرصتی شد با شرایطشو بهتر خواهیم گفت. این شروع زمان رجعت. متاسفانه این قضیه رو که یه عده از اموات بر میگردن، از مؤمنین خالص یا کفار خالص بر میگردن، بعضی اینو استبعاد کردن، انکار کردن، نتونستن هضم بکنن و باور کنن. مگه میشه که یه عده‌ای که مردن برگردن؟ و حال اینکه خب شما نگاه کنید، ما وقتی قیامت رو قبول داریم که همه اموات زنده میشن
و این امکان وجود داره،
و این قدرت الهی رو باور داریم، چطور ما اون قیامت عمومی و گسترده رو قبول کنیم ولی این قیامت کوچیک، این قیامت صغرا و محدود رو قبول نکنیم؟ چه اشکالی هست عقلن که امکان پذیر نباشه؟ اگر خدا اون قیامت کبرا رو توان داره، این قیامت صغرا و کوچیک رو هم عاجز نیست، این رو هم میتونه. بله، علاوه که شیعه و سنی در قرآن مواردی رو نقل کردن، اصلا صریح قرآنه، موارد بسیار متعددی که بعضی از مردگان در امتهای گذشته زنده شدند که الان خدمتتون عرض خواهم کرد. و پیغمبر اکرم در یه روایتی فرمود که هر اتفاقی که برای امتهای گذشته بیفته برای امت ما هم پیش میاد، از جمله خوب زنده شدن مردگان. خب در گذشته تاریخ این بوده، من حالا نمونه‌هاش عرض میکنم. یک نمونه‌اش آیه 259 سوره بقره که قضیه رو خداوند متعال نقل کرده از یکی از انبیای الهی، که خداوند در این آیه اسم اون پیغمبر رو نیاورده ولی در روایات ما هست عزیر یا ارمیا، یکی از این دو پیغمبر بوده، از انبیا بنی اسرائیل بوده. این پیغمبر بزرگوار وقتی که داشت از یک محلی میگذشت، دید عده‌ای اینجا افتادن و مردن و بعضی از جسدها مثلا متلاشی شده. بعد اینجوری سوال کرد، انا یحیی هذه الله بعد موتها، چجوری اینا زنده میشن؟ قبول داشت زنده شدن این مردگان رو، اما میخواست چگونگی معاد رو بیابه، ببینه و اطمینان بیشتری پیدا کنه. انا یحیی هذه الله بعد موتها، خداوند متعال چجوری اینها رو بعد از مرگشون زنده میکنه؟ خدا برای اینکه نشون بده بهش، خودش رو میراند. فاماته الله 100 عام، 100 سال او از دنیا رفت. این صریح قرآن دیگه، فاماته الله 100 عام ثم بعثه، بعد زندش کرد. و خدا ازش سوال کرد، قال کم لبسته، فکر میکنی چه مدت به هر حال درنگ کردی و تو این توقف بودی و از دنیا رفته بودی؟ قال لبسته یوما او بعض یوم، او گفتش که به نظرم یه روز خورشید رو نگاه کرد، گفت شاید هم نصف روز. که مثلا اون موقع که به هر حال حالتی پیش اومد براش که دیگه نفهمید تو این دنیا هست، گفت یه روز یا نصف روز. خداوند متعال فرمود که بل لبستم 100 عام، 100 سال بود که تو توقف داشتی و از این دنیا رفتی و اینجا نبودی. خب ببینید صریح این آیه قرآن هست، فاماته الله 100 عام ثم بعثه، 100 سال او رو میراند بعد مبعوثش کرد، زندش کرد. این یه آیات دیگری که دلیل بر وقوع رجعت در امتهای گذشته است، شیعه و سنی و حتی مسیحیت قبول دارن، این هستش که حضرت مسیح بعضی ها رو زنده کرد. این که دیگه یه چیز خیلی واضحی است که حضرت مسیح علیه السلام یکی از معجزات بزرگش این بوده که مردگانی به دست او زنده شدن. در سوره آل عمران آیه 49 خود حضرت مسیح اینجوری عرض می‌فرمایید که و اوهی الموتا به اذن الله، یکی از کارهای من و معجزات من این هستش که اموات رو به اذن الهی و اجازه پروردگار زنده میکنم. در روایت داره که حواریون حضرت عیسی علیه السلام ازشون خواستن که پسر نوح که در او با کشتی به اصطلاح در کشتی هم بوده با حضرت نوح به نام سام، که فرزند بسیار خلفی بوده و خوبی بوده، او رو زنده بکن. حضرت عیسی علیه السلام با جمعی از حواریون اومد سر قبر سام و صدا کرد که به اذن خداوند متعال بلند شد. دیدن قبر شکافته شد و فرزند نوح بلند شد، خاک از سر و روش میریخت و موها سفید. حضرت عیسی علیه السلام ازش سوال کرد که تو به همین صورت و قیافه بودی که از دنیا رفتی، یعنی پیر بودی؟ او گفت نه یا نبی الله، من جوان بودم مردم، الان گمان کردم برای قیامت زنده شدم، از ترس موام سفید شد.
عجب.
که در خود قرآن داره در قیامت یوم من یجعل الولدان شیبا، قیامت روزی است که از ترس بچه‌ها پیر میشن. بعد سوال کرد سام، حضرت عیسی علیه السلام ازش سوال کرد که دنیا رو چجوری دیدی، دنیا رو چجوری بود اون مدتی که بودی؟ به قول اون شاعری که خیلی قشنگ گفت، حال دنیا رو بپرسیدم من از فرزانه ای، گفت یا خواب است یا باد است یا افسانه ای. سام گفت مثل یه منزل دو در دیدم که از یه در بهش اومدم از در به دیگه‌اش رفتم بیرون، فقط به همین اندازه که اومدم و رفتم، خیلی زود گذشت. حضرت عیسی علیه السلام سوال کرد، حالا حواریون هم ایستادن دارن میبینن، سوال کرد که میخوای در دنیا بمونی؟ گفت یا نبی الله نه، میخوام برگردم، ولی به این شرط که خداوند متعال منو از سکرات موت، چون دو مرتبه قرار بود بمیره دیگه، از سکرات موت پناهم بده. حضرت عیسی علیه السلام براش دعا کرد و خداوند هم اجابت کرد و این دو مرتبه برگشت.
این سکرات در واقع چشیده بود دیگه.
بله، یه بار چشیده بود، خب برایش سخت
میدونست.
بله بله. امام صادق علیه السلام در کتاب روزه کافی جلد 8 کتاب کافی از امام صادق سوال کردن، آقا حضرت عیسی علیه السلام کسی رو هم زنده کرد که یه مدت بیاد تو دنیا زندگی بکنه، اصلا تشکیل خانواده بده، صاحب فرزند بشه؟ امام صادق فرمود بله. یکی از رفقای حضرت عیسی علیه السلام که باش هم نشین بود و خیلی با هم دیگه رفت آمدهایی داشتن، یه مرتبه حضرت عیسی علیه السلام دید یه چند روزی ندید او رو، رفت منزل اون رفیقش، از مادرش سوال کرد که فلانی کجاست؟ گفت یا نبی الله از دنیا رفته. حضرت عیسی علیه السلام به مادرش گفتش که میخوای به اذن الهی او زنده بشه دو مرتبه؟ او آرزو کرد، به همراه مادرش رفتن سر همون قبر جوان و حضرت عیسی علیه السلام او رو فراخواند، از قبر بلند شد. بعد حضرت عیسی علیه السلام نگاه کرد، دید چشم مادرش که افتاد به او، همدیگر رو که دیدن گریه کردن از خوشحالی و همدیگر رو بغل کردن. حضرت عیسی علیه السلام به اون جوان گفتش که میخوای تو دنیا زندگی کنی؟ گفت یا روح الله، به شرط اینکه یک مدتی باشه و رزق و روزی هم داشته باشم یا نه؟ حضرت عیسی علیه السلام فرمود بله، با این شرط که 20 سال تو دنیا باشی و رزق و روزی هم داشته باشی، تشکیل خانواده هم بشی، بدی سال فرزند هم بشی. گفت بله، اگر این درخواست رو شما از خدا بکنید. همین کار رو کرد، مون تا 20 سال و صاحب فرزند هم شد. خب ببینید، اینا نمونه هاییست که شیعه و سنی نقل کردن، اصلش که در قرآن، جزئیاتش در روایات ماست که مردگانی زنده شدن و با همین بدن به اصطلاح خاکیشون دو مرتبه برانگیخته شدن. بنابراین وقتی در سابقه تاریخی همچین اتفاقی رخ داده، چطور در آینده تاریخ و آخر تاریخ این امکان نداشته باشه؟ ممکنه کسی این اشکال رو بکنه که خب در گذشته تاریخ که این اتفاق افتاده، در قرآن هم نقل شده، چون یه ضرورتی اقتضا می‌کرده، مثلا به خاطر اینکه معجزه حضرت عیسی بوده،
اثبات پیامبریش مثلا،
احسن به این دلیل بوده که یه عده زنده شدن، یا اون پیغمبر عزیر یا ارمیا، برای اینکه خداوند متعال به هر حال معاد رو یه نمونه عینی برش نشون بده و او رو نشانه برای دیگران قرار بده، کما که خودش تو اون آیه خدا فرمود ولنجعلک آیة للناس، تو رو آیه و نشانه کردیم برای دیگران که بدونن معاد هست. خب شاید به این دلایل و به این ضرورت ها اونها زنده شدن، اما در آخر الزمان چه ضرورتی داره که عده برگردن؟ جواب اینه که اتفاقا فلسفه‌ای داره برگشت مردگان در آخر الزمان، در دوران رجعت، فلسفه بسیار حکیمانه و معقولی داره که اگر ما این رو بشنویم میبینیم که کاملا ضرورت داره برگشت اونها.
چی اون فلسفه؟
اون این هست، اگه به طور کلی بخوایم بگیم، برای اینکه ظلمی نشه، چون خداوند متعال داریم عصر ظهور بریم به سمتی میریم که عالمی میخواد پدید بیاد که هیچ ظلمی نباشه، داره به سمت قیامت میره،
عدل مطلق،
عدل مطلق، برای اینکه ظلمی نباشه. توضیح مطلب ببینید، عرض کردیم مؤمنین خالصی میان تو این دنیا برمیگردن، این مؤمنین خالص کسانی بودن که استعداد کمالات توشون بسیار بالا بود، ظرفیتشون خیلی بالا بود، اما به خاطر ظلم زمانشون اون استعدادها شکوفا نشده، به خاطر ظلم زمانشون، به خاطر اینکه در زمانشون راه ندادن یکی بیاد اونا رو تربیت کنه، استعداداشون رو شکوفا بکنه، به این دلیل این استعدادها بالقوه باقی موند. اون مؤمنین خالص بر میگردن برای اینکه ظلمی بهشون نشه، چون ظرفیتشو داشتن، اما جبر خارجی نگذاشته که اینا رشد بکنه.
حالا عرصه فراهم میشه.
حالا میاد در زمان ولی از علیه السلام هیچ مانعی، شرکی نیست، ظلمی دیگه نیست، همه عوامل رشد فراهمه، اینا اون استعداداشون تکمیل میشه، به فعلیت میرسه. حتی از مصادیق بارز و بارزترین مؤمنین خالص خود ائمه که برمیگردن، ممکنه بگید اینا دیگه برای چی برمیگردن؟ اینا که دیگه به فعلیت رسیده بود. جواب این هستش که نه، این بزرگوارها هر کدومشون استعداد این و صلاحیت این رو داشتن که جهان رو مدیریت کنن، یعنی همون کاری که ولی اصل علیه السلام بکنه،
جهان رو پر از عدل،
هر کدومشون این لیاقت رو داشت،
ولی اتفاق نیفتاد.
اما اتفاق نیفتاد، یعنی زمانشون به خاطر ضعف مردمشون، آمادگی نداشتن مردمشون، ظلم ستمگران در زمانشون، این استعداد اینها به فعلیت نرسه، این مدیریت جهانی رو داشته باشن و این عبادت خدا رو انجام بدن. یعنی این عبادت رو انجام ندادن، مدیریت جهان و همه رو به سمت خدا آوردن عبادت بسیار بزرگی است، این عبادت رو انجام ندادن. این ضعف نه به خاطر اونها بود، به خاطر موانع بیرونی بود. لذا ائمه هم برمیگردن برای اینکه این مدیریت رو داشته باشن و این عبادت رو که انجام نداده بودن انجام بدن و به فعلیت برسن.
همون وقت همین اتفاق میافتاد دیگه،
مردمشون آمادگی نداشتن چون قرار نیست با معجزه ائمه حکومت رو به دست بگیرن.
اینجا دیگه معجزه نیست،
در زمان ولیعصر علیه السلام مردم یک لیاقت هایی پیدا میکنن، آمادگی حکومت رو پیدا میکنن. بنابراین ائمه برمیگردن تا بعد از ولیعصر علیه السلام مدیریت جهانی رو داشته باشن و اون عبادت خدا رو انجام بدن. از اون طرف اون سران کفر و الحاد و سران زلالت، یعنی اون کفار شرور و خالص، اونها هم برمیگردن تا ذلت و عذابی ببینن و انتقامی ازشون تو این دنیا گرفته بشه که فقط تو دنیا باید گرفته بشه. این انتقام و ذلت فقط تو دنیا باید،
این در راستای عدل دیگه، در
این در راستای عدل، فقط جاش تو دنیاست، تو آخرت نیست، باید برگردونده بشن تا عدالت برقرار بشه. منتها من تقاضا میکنم عنایت بفرمایید، انتقامی که ازشون گرفته میشه چیه؟ که ما همه شنیدیم یکی از القاب ولیعصر علیه السلام، از 200 لقبی که امام زمان داره، منتقمه. که در روایات زیادی داریم امام صادق علیه السلام فرمود که از فرزندان ما مهدی ما خواهد آمد که یطالب و به دماءنا، خونخواهی ما رو خواهد کرد، انتقام ما رو خواهد گرفت. یا اصلا تو دعای ندبه میخونیم عین طالب و به دم المقتول به کربلا. این یکی از القاب ولی از علیه السلام. منتها مهم اینه که دوستان بزرگوار اینو توجه کنن، انتقامی که ولی از علیه السلام میگیره یک انتقام شخصی نیست برای دلخونک شدن. ببینید مهمترین مصداق انتقام، انتقام از ظلمی است که به شخصیت ائمه روا شد. ببینید ائمه علیهم السلام یک ظلم به شخصشون شد، مثلا فرض کنید راجع به امام حسین علیه السلام ظلمی شد به شخص خودش، او رو تشنه نگه داشتن، باعث آتش او شدن، فرزندانش رو تو تشنگی نگه داشتن، آتش زدن خیمه هاش رو، کتک زدن بچه هاش رو، گوشواره از گوششون دریدن. ببینید اینها ظلم هایی بود که به جسم مطهر او و فرزندانش و شخص او شد. اما ظلم بالاتری که به مثل ابا عبدالله علیه السلام شد بر شخص و جسمش نبود، بر شخصیتش بود، امامتش. او هتک شد،
یعنی امامتش رو ندیده گرفتن،
امامتی که می آمد و عالم رو به رشد می رسون
و نذاشتن
و نگذاشتن، این ظلم رو به بشریت کردن. وقتی که امامت رو جلوش رو گرفتن، در واقع اون چیزی که شیرازه دینه و باعث میشه دین اجرا بشه، قرآن تحریف نشه، نماز و روزه و حج و احکام الهی برقرار بشه، امامته، رهبری عادله،
بله،
نگذاشتن. لذا تو زیارت ناحیه مقدسه ببینید، تو زیارت ناحیه مقدسه امام زمان علیه السلام میگه به جد غریبش ابو عبدالله الحسین میگه یا جدا، با کشتن تو اسلام رو کشتن، لقد قتلوا بکل اسلام. ببینید و عطلوا الصلاة و الصيام، نماز و روزه رو تعطیل کردن، فقط جسمت رو لطمه نزدن، شخصت رو لطمه نزدن، شخصیتت وقتی که هتک شد و جایگاهه، اون وقت شما می‌بینید اسلام ضربه خورد، نماز و روزه ضربه خورد و هدموا ارکان الایمان، ارکان ایمان رو منهدم کردن. این ظلم بالاتر از ظلم به شخصه. ماها معمولا تو روزه هامون وقتی که مثلا عشق بریزیم و روزه میخونیم برای اهل بیت علیهم السلام، معمولا روزه جسم و شخص امام حسین علیه السلام
برای این بچه‌شون ندیده میگه.
ببینید معمولا اینو میخونیم. از آب هم مزایقه کردن کوفیان، خوش داشتن حرمت مهمان کربلا. از تشنگی میگیم آتش. درسته اینا روزه داره، سوز داره، اما برای اونی که از اهل معرفته، علاوه بر این ظلم بر شخص، ظلم بر شخصیت، این مصیبتش بالاتره. لذا تو زیارت عاشورا روزه شخصیت امام حسین خونده شده. میگیم لعن الله امتن دفعتکم عن مقامکم و ازالتکم عن مراتبکم التی رتبکم الله علیها. نفرین بر اون قومی که اون مقام شما رو و اون مرتبه‌ای که خدا بهتون داده بود اون رو حرمت نگذاشتن و هتک کردن. امام زمان علیه السلام که میاد انتقام میگیره، ببینید انتقام شخص امیرالمومنین جسمش رو امام حسن از ابن ملجم گرفت، قصاصش کرد دیگه.
بله.
انتقام شخص امام حسین رو مختار از قاتلین کربلا گرفت. امام زمان دیگه انتقام شخص رو نمیگیره،
انتقام شخصیت رو
میگیره. چه جوری؟ به برقراری حکومت. انتقامی که امام زمان میگیره مهمترینش اینه، کفار رو میارن از عالم، اون سران کفر و الحاد میارن تا ببینن که حکومت دینی برقرار شده تو جهان.
اون وقت بیشترین عذابه.
اون موقع نبوده. ببینید بیشترین انتقام اینه، اون کافر رو به سیخ و میخ کشیدن که خب تو قیامت، تو عالم آخرت که بالاترش بوده. مهم اینه که بیاد اینجا ذلیل بشه که من عمری برای تخریب امامت و حاکمیت دین زحمت کشیدم، برای استقرار شیطنت زحمت کشیدم، نتیجهش این شد که حکومت الهی برقرار شد. بیشترین تلخی و تلخکامی برای کفار و اهل زلالت اینه که حکومت دینی رو ببینن. این بیشترین شکنجه است براشون و این دیگه تو آخرت نیست، این باید بیارنشون تو دنیا ببینن. جاش اینجاست. لذا فلسفه رجعت و ضرورت آمدن مؤمنین خالص و کفار خالص این جهته، کاملا منطقی و معقول که هیچ ظلمی نباشه.
بله، بسیار بسیار متشکرم حضرت عالی. حالا ان شاءالله در مورد عصر رجعت باز هم در بخش بعدی گفتگو خواهیم کرد. قطعا سوالات شما دارید، ان شاءالله به بخش از این سوالات هم پاسخ خواهیم داد. به قرار روزانه‌مون رسیدیم. تلاوت آیتون رانی کلام وحی، سوره قصص آیات 50 تا 59 در سمت خدای امروز تلاوت میشه از مشهد و رضا. باز میگریم با احترام همراه شما و در کنار شما. صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش بفرمید. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ. أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين.
وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی بخاندان پاکش من خواهش بکنم از همه هموطنان عزیزمون که در مشهد هستن گرچه دیروز خیلی ها پیام فرستادن که ما نائب زیاره همتون هستیم در حرم رضوی حتما دعا بکنید برای همون هایی که التماس دعا گفتن حاج آقای عالی یک نکته از این صفحه بشنویم و ان شاءالله ادامه بحث داشته باشیم
آیه 55 این سوره مبارکه قصص که خدا نطال میفهمید و اذا سمع اللغو اعرضوا عنها و قالوا لنا اعمالنا و لكم اعمالكم سلام علیکم لا نبتغی الجاهلین چون در آیه قبل خدا میفرماید مؤمن کسی هستش که بدی رو با خوبی جواب بده این دیگه بالاترین نوع تربیتی است که یک مؤمن دیگران رو که احیانا بدی کردن بهشون پاسخ میده وقت مصداق برخورد خوب با بدی رو تو این آیه تشریح میکنه یه مورد یه مثالش رو که مؤمن وقتی که یک لغوی رو میشنوه یه فحشی یه ناسزایی یه تمسخری یک حرف مثلا فرض کنید زشتی یا یه حرف بیفایده یا حتی یک آهنگ باطلی اگر میشنوه نه خودش اولا شرکت میکنه تو مجلس لغو نه میشنوه بلکه اگه به گوشش هم خورد اعرضوا عن این اعراض میکنه و اون وقت بر نمیگرده جواب او رو مثل خود او بده جواب بدی رو مثل خود بدی بده بلکه وقالو اینجوری جواب میده لنا اعمالنا ولکم اعمالکم شما کار خودتون رو بکنید ما کار خود نتیجهشو میبینیم هر کدومون سلام علیکم این سلام یعنی خداحافظ سلام سلام تودیع و خداحافظیه چون عرب ها هم برای ورود ابتدا سلام میگن هم برای انتها خود سلام علیکم لا نبتغی الجاهلین ما که دنبال جاهلین نیستیم که همه کارا رو بخوایم بکنیم لا نبتغی الجاهلین این درس قشنگی است که به عنوان یک نمونه که مؤمن تمرین بکنه بدی رو نه با بدی که بتونه با خوبی و به شکل به زیباترین شکل انجام بده
یکی از شاخصه های دین داره
یکی از شاخصه های دین داره
بسیار بسیار متشکرم من مژده رو بدم به همه هموطنان عزیزمون که ان شاءالله روز سه‌شنبه ما در محضر حاج عالی خواهیم بود ایشون قبول زحمت کردن و در برنامه سمت خدا حاضر میشن ما یادمون نرفته که کلی سوال دارید شما در مورد عالم برزخ که انشالله به اون سوالات هم پاسخ میدیم با توجه به اینکه حاج ماندگاری عزیز در سفر حج به سر میبرن و اگه برنامه ما رو میبینن بهشون سلام میگیم و التماس دعا انشالله سه‌شنبه در محضر حاج عالی خواهیم بود خب حاج عالی بحث رجعت رو داریم با هم بررسی میکنیم اشاره داشتیم شما به این نکته که به برخی از مؤمنین خالص و برخی از سران کفار در واقع این مهلت داده میشه که برگردن بیان و یک دوره جدید رو تجربه بکنن غیر از مؤمنین خالص و سران کفار چندشون مثلا از انبیاء سابق هم میان از ائمه که اشاره شده میان آیا همشون میان یا بعضی هاشون میان چه کسایی خلاصه در عصر رجعت و در دوره رجعت برمیگردن
بله ممنون که حالا این سوال یکی از چیزایی است که تا حدی وضعیت رجعت رو روشن میکنه ببینید همونجور که عرض کردم در روایت متعددی ما به طور کلی داریم که دو دسته فقط میان فقط دو دسته یکی مؤمنین خالص یکی کفار خالص. من روایت رو عرض میکنم، امام صادق علیه السلام فرمود که ان الرجعه لیست به عامتن، عمومی نیست رجعه،
مال همه نیست،
مال همه نیست، و هی خاصه خصوصی. لا یرجع الا من محض الایمان محزن او محض شرک محزن، اون کسانی برمیگردن که یا محض ایمان یا محض شرکن، این دو دسته برمیگردن،
ناخالصی ندارن.
بله بله احسن، خالص ایمان یا خالص شرک.
خب
اون وقت خب طبیعتا جزء خالص ایمان و از مصادیق بارز خالص ایمان ائمه، اینا امامان ما، اینها برمیگردن، و واقعا هم همین جور هست.
بله.
که باز ما در روایت معتبر داریم از امام سجاد علیه السلام که فرمود یرجع الیکم نبیکم و امیر المؤمنین و الائمه علیهم السلام،
همشون
پیغمبر، امیر المؤمنین، ائمه، همشون میان. ما دوستان حالا اهل دعاها و زیارات هستن، میدونن در زیارت جامعه کبیره که از زیارات بسیار معتبر و مهمترین شاید بشه گفت دوره امام شناسی شیعه هستش، زیارت جامعه کبیره، در دو سه جاش این بحث رجعت ائمه بهش اشاره شده که میگیم مؤمنون به ایابکم مصدقون به رجعتکم، به رجعتکم من ایمان دارم، به بازگشت شما تصدیق و اعتراف میکنم رجعت شما رو. در زیارت آل یاسین که دوستان عصرای جمعه میخونن او رو و یکی از بهترین زیارت های امام زمان علیه السلام هست، در اونجا ما میگیم و ان رجعتکم حق لا ریب فیها، اهل بیت رجعت شما حق تو شکی نیست. در بسیاری در زیارت وارث، در زیارت محسن روز عرفه، در زیارت اربعین و بسیاری از این موارد ما داریم که اشاره شده که ائمه علیهم السلام همشون رجعت میکنن. البته اینکه ترتیب رجعتشون چجوریه، اونی که مسلمه و باز ما متعدد روایت داریم، اول من یرجع الحسین ابن علی ابن ابی طالب، اولین امامی که رجعت میکنه امام حسین علیه السلام هستش، که در روایت هستش که در ضمن 70 نفر از اصحابش اینها رجعت میکنن، که اینو شب عاشورا امام حسین به یارانش گفته بود. این در روایت داره که خروج الحسین فی 70 من اصحابه. بعد داره که ول چون حالا اون اسم مبارک امام زمانی که مستحب ایستادن من اون اسمو نمیخونم، داره که امام زمان علیه السلام هست، حضور داره، هنوز در یعنی اواخر عمر شریف امام زمان علیه السلام امام حسین تشریف میارن. فاذا استقرت المعرفه في قلوب المؤمنين انه الحسين جاء الحجه الموت، وقتی همه مؤمنین دیگه یقین پیدا کردن این آقایی که آمده امام حسین علیه السلامه، اون وقت امام زمان صلوات الله علیه به شهادت میرسن و از دنیا میرن و تجهیزات پس از مرگ اون بزرگوار رو امام حسین به عهده داره. امام حسین هست که نماز بر اون میخونه و بحث کفن و دفن و اینجور چیزا رو که حالا به هر حال اینا گفتنش خیلی ناخوشایند، آدم این تعبیرها رو میکنه، امام حسین علیه السلام هستش که برای امام زمان این کار رو میکنه و بعد حکومتش به طور
یعنی حکومت امام زمان رو امام حسین علیه السلام تحویل میگیره،
متصل به اوست، تحویل میگیره. که حالا این رو انشالله بعدن خواهیم گفت تا چه مدت، اینو بعدن ذکر خواهیم کرد. این رو داری که امام حسین اولینی که برمیگرده، اما سایر ائمه اونا ترتیبشون چجوریه؟ همه با هم میان یا به ترتیب میان؟ ترتیب هم اگه داره چجوریه؟ این واقعش ما دیگه تو روایات معتبری نداریم تو این زمینه که جزئیات توضیح داده شده باشه. مرحوم شبر که از علمای بزرگ ماست در کتاب حق الیقینش تصریح کرده که ترتیب ذکر نشده در رتب ائمه. در رتب انبیا که سوال کردید، بله ما دو سه تا روایت معتبر و موثق داریم که انبیاء گذشتم همه برمیگردن. من فقط یکیشو از امام باقر علیه السلام میخونم که امام باقر فرمودن که ما بعث الله نبی من لدن آدم فهل مجر را، هیچ پیغمبری نیست از آدم تا خاتم تا آخر الا و یرجع الی دنیا، مگر اینکه برمیگرده به دنیا و ینصر امیرالمؤمنین و هست امیر علیه السلام، چون امیر المومنین هم جز اونهاییست که رجعت هست و حکومت خواهد داشت، او رو کمک میده. پس تمام انبیا برمیگردن، این هست. و از همینجا من فقط میخوام این نکته رو که چه شکوهمند اون عصر که کسانی برمیگردن که هر کدوم الگوی تام انسانیت و ادب و اخلاقن، اینا یه جا میان و جمع میشن و این چهره های نورانی کنار هم قرار میگیرن، واقعا اینیست که آرزوی هر مؤمنیست که این دوره رو بتونه در.
واقعا همینطور، هم شکوهمند هم دیدنیه و هم فکر میکنم واقعا همه ما آرزو داریم که اون دوره رو درک بکنیم. ولی چه جوری میخوام الان از شما بپرسم؟
بله بله، مهمش همین نهای شریعتی که چه جوریش مهم. واقعش باید گفت رو سینه را، همون چیزی که تو دیوان شمس گفت رو سینه را چون سینه ها هفتاب شوی از کینه ها. وانگه شراب عشق را پیمانش باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی، گر سوی مستان می روی مستانش. واقعش همینه، باید خالص شد. یکی از بزرگان ما تو همین دوره های نزدیک ما مجتهد مسلمی بود، ایشون حضرت ولیعصر علیه السلام توی حالتی دیده بود، گفته بود آقا میخوام به شما نزدیک بشم چه بکنم؟ حضرت فرموده بود که عملت رو عمل امام زمانت قرار بده. ایشون میگه من پیش خودم گفتم یعنی این که اگر یه کاری بخوام بکنم ببینم اگه امام زمان علیه السلام بود چی کار میکرد. اینجوری برداشت کردم از این کلام حضرت. بعد گفتم خب آقا چی کار بکنم که همین عملم عمل امام زمانی بشه، امام زمان پسند بشم؟ فرمود بالاخلاص فی العمل، خالص باش تو عملات، خدا رو در نظر داشته باش تو کارات. همونی که ما توی کلمه ساده میگیم بندگی کردن، ساده نیست، همه چی تو همین یک کلمه است، همه چی تو همین یک کلمه است. هممون شنیدیم از امام صادق علیه السلام اون دستورالعملی که فرمودید اینه که چه کنیم رجعت رو و اون دوران عجیب رو درک کنیم. امام صادق علیه السلام فرمود که اگر کسی 40 صبح دعای عهد رو بخونه، من دعا الله به هاذا العهد 40 صباحا، 40 صبح خدا رو با این دعای عهد بخونه، این از یاران مهدی ما خواهد بود و اگر از دنیا رفت و ظهور رو درک نکرد رو برمیگردونه.
چه خوب.
این روایت وعده است که از طرف امام صادق ما داده شده. و اما و بسیاری از بزرگان و خوبان ما مداومت داشتن، خدا رحمت کنه امام راحل عظیم و شأنمون، آخر عمرش تو بیمارستانی بود کنار بسترش، مفاتیحی که بود کاغذی لای مفاتیح همین قسمت تو دعای عهد بود که حالا معلوم نیست چندمین دوره 40 بود که این بزرگوار گرفته بود، که اگه آدم 40 روز بتونه صبح این دعا رو بخونه.
صبح یعنی که جواب بعد از نماز صبح
اون مقداری که صبح تلقی بشه، معمولا دیگه تا ساعت 7 تا 8 صبح ما تلقی میکنیم، بعدش دیگه میگیم چاشت.
آره.
اون موقع که دیگه
اول وقت است.
بله
اول روز
معمولا صبح هرچی بهتر زودتر بهتر. منتها نکته مهم اینه، امام صادق فرمود اگر کسی 40 صبح این دعا رو بخونه، نه فقط الفاظش رو قرائت بکنه. ببینید گاهی موقع ها بعضیا فقط الفاظ رو قرائت میکنن، این که خیلی کاری نیست که در مقابلش اون نتیجه و اثر سنگین رو داشته باشه، بلکه مقصود اینه 40 صبح یک 40 که یک ترم تکاملی نفس، 40 روز در روایت داره که یک دوره رشده،
اون چله
خب. یک 40 روزی عهد ببنده و تو این 40 روز بر عهد خودش بایسته. یعنی همونی که ما تو خود این دعای عهد میگیم اللهم انی اجدد له فی سبیحه یوم هذا و ما اشت من ایامی عهدا و عقدا و بیعتا لا احول عنها ولا ازول ابدا، خدای من امروز صبح و تا هر وقت زنده هستم تجدید عهد میکنم با امامم، پاشم وایسادم،
پاشم وایسادم. در طول روز یاد اون عهد باشی،
یاد اون عهد باشی. اون عهد چیه؟ اون عهد تو زیارت سرداب مقدس معنا شده، و هو عهدی الیک و میثاقی لدیک فابذلوا نفسی و مالی و اهلی و ولدی و جمیع ما خولنی ربی. اون عهدی که باید پاش وایسیم 40 روز این هستش که تمام سرمایه هامون رو در خدمت اماممون قرار بدیم، یعنی کاری رو مهمتر از کار اماممون ندونیم. نه اینکه فقط غافل نباشیم، اون که معلومه، مهمترین کار زندگیمون رو او بدونیم.
نه تلاشی و
این 40 روز تو این عهد بودن شخص رو لایق میکنه برای ظهور، و اگه ظهور رو درک نکرد برای رجعت. من نمیدونم فرصتی هست
نه، متاسفانه ما بله کمتر از 1 دقیقه وقت داریم، بزنیم جلسه آینده ان شاء الله اگه نکته بود راجبش صحبت بکنیم. خیلی ممنون، متشکرم، حیف شد وقتمون تموم شد، ولی در همین فرصت هم خیلی از محضرتون استفاده کنم. دعا بفرمید جون.
من اجازه میخوام یک کلمه ای که امام رضا علیه السلام، چون زیارتی بحبه. امام رضا امروز افضل اعمال فرموده میره داماد، وقتی که اسم امام زمان رو دعبل خزایی تو اشعارش گفت، امام رضا بلند شدن، دست راستشون رو سرشون گذاشتن، خم شدن، همین کاری که با اسم مبارک امام زمان. بلند میشیم، بعد خم شدن، بعد این دعا رو گفتن، اللهم اجل فرجه و مخرجه و انصر نابهی نصرن عزیزا، خدای فرج او و آمدن او رو تعجیل بکن و به واسطه او ما رو یاری کن.
انشالله. خیلی خوب، من فقط این نکته رو عرض بکنم، انشالله سه‌شنبه که در محضر آجای عالی هستیم، فردا انشالله به حضور آجای نقویان خدمتون میرسیم. بعضی از دوستان عزیزمون تکرار برنامه‌مون رو از طریق شبکه قرآن معارف سیمو پیگیری می‌کردم. به دلیل تغییراتی که در جدول پخش برنامه شبکه قرآن اتفاق افتاد، از این به بعد تکرار این برنامه پخش نمیشه. شما میتونید تکرار برنامه رو از طریق شبکه خودمون بعد از نماز صبح ببینید و یا اینکه فایل‌های صوتی و متنی برنامه رو در سایتمون دانلود کنید. صلوات خاصه حضرت امام علی ابن مصر رضا تا سلام دوباره تا جمعه چه خواهد
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.